شماره ششم هفته‌نامه باران از مدرسه مدیریت فردن. رهبری تطبیقی و نوع بودن. همانطور که در نوشته‌های قبلی اشاره کردیم، رهبری تطبیقی یک پارادایم متفاوت در قبوله رهبری است که نه بر شخص یا اشخاص، بلکه بر چالشی که باید با آن پرداخت تمرکز دارد. ولی رابطه این نوع نگاه به نوع بودن (way of being) انسان‌ها چیست؟ به هر حال وقتی که یک چالش سخت روی میز می‌گذاریم، این انسان‌ها هستند که با آن نگاه می‌کنند و سعی در فهم و مواجهه با آن را دارند. به عنوان مثال، در مرحله درک مسئله یا دیاگنوزیس به افراد توصیه می‌کنیم که مهارت نگاه از بالکن را تمرین و تقویت کنند. این یعنی باید از میانه میدان فاصله بگیریم و تصویر بزرگتر را ببینیم. ولی زمانی هم که روی بالکن هستیم، تضمینی وجود ندارد که آنچه می‌بینیم و برداشت می‌کنیم رابطه نزدیکی با آنچه واقعی است داشته باشد. امکان دارد چیزهایی را ببینیم که می‌خواهیم ببینیم و نه لزوماً همه آنچه هست. اینجاست که نوع بودن ما در تصویری که از واقعیت ترسیم می‌کنیم تأثیر فراوانی دارد. آقای اشکان تشویر شاید جامع‌ترین کار در زمینه نوع بودن را که من می‌شناسم انجام دادند و اینجا و در سایر نوشته‌هایی که به نوع بودن برمیگردد از کارهای ایشان استفاده خواهیم کرد. از روی بالکن سعی می‌کنیم سیستمی را که در کار است ببینیم و بیشتر از اجزا به روابط بین اجزا توجه کنیم. ولی چگونه می‌توانیم سوگیری‌های خود را در این دیدن دخالت ندهیم؟ آقای تشویر مبحثی دارند به عنوان مثلث مواجهه یا exposure triangle که نقطه شروع خوبی برای روشن‌تر دیدن واقعیت. این مثلث سه رأس دارد که عبارتند از آسیب پذیری، اصالت و آگاهی. اگر این ویژگی ها در مشاهده‌گر وجود داشته باشند، احتمال دیدن تصویری روشن‌تر بالا می رود. مثلا اگر در بالکن متوجه نقش پررنگ خود در ایجاد مسئله‌ای که قرار است حل کنیم بشویم، امکان دارد از آن بگریزیم اگر با آسیب پذیری خودمان کنار نیامده باشیم. پس موفقیت در نگاه از بالکن مستلزم این است که ما نوع خاصی باشیم. در غیر این صورت تصویری مخدوش خواهیم دید و توانایی تعریف درست مسئله را از دست خواهیم داد. کار تطبیقی یعنی شناخت ابعاد تطبیقی مسئله و مداخله مؤثر و مستلزم این است که چالش کلیدی درست تعریف شود و این کار نیاز به آگاهی دارد. آگاهی تمرکز هوشیاری بر موضوع مورد نظر است و هر قدر این آگاهی بیشتر باشد، مشاهده کننده میتواند تصویر بهتری از واقعیت را ببیند. توجه کنید که خودآگاهی فقط بخشی از آگاهی است. در نهایت شما باید بتوانید بین زمین بازی و بالکن دائما در حرکت باشید. وقتی به بالکن میروید، باید همزمان هم در زمین بازی باشید و نقش خود را از بیرون ببینید. شما و مایندست ها و رفتارهای شما بخشی از مسئله و راه حل هستید. و از روی بالکن باید در تأملات و رفتارهای خودتان نیز تأمل کنید. توصیه می‌کنم که کتاب Human Being نوشته آقای تشویر را برای درک بیشتر بعد بودن مطالعه کنید. نقش مدیر در آموزش اعضای تیم. شما به هر یک از اعضای تیم نقش‌های خاصی داده اید و انتظار دارید آنها را به خوبی ایفا کنند. برای اینکه این نقش‌ها به توسعه افراد کمک کنند، حتما باید شامل چالش‌های جدیدی باشد که ضرورتاً ممکن است با مهارت‌های فعلی که دارند از عهده آنها بر نیاید. عنوان مدیر باید بدانید که آنها برای انجام کارهای محفره به چه دانش و مهارت‌هایی نیاز دارند. این کار نباید به دیگران واگذار شود. در این نقطه شما نیازمند یک گفتگوی صادقانه با عضو تیم خود هستید. در این گفتگو توضیح می‌دهید که برای انجام بهینه این نقش چه دانش و مهارت‌های جدیدی باید کسب کنید. بخشی از این دانش را خودتان می توانید به او یاد بدهید یا او را به دوره آموزشی لازم بفرستید یا با توجه به فراوانی و تقریبا رایگان بودن محتوای آموزشی از او بخواهید این مطالب را یاد بگیرید. اما بخش مهارتی و عملی آن نیازمند راهنمایی مستمر در حین انجام کار است. این همان رابطه استاد شاگردی است که در شماره قبل با اشاره کردیم. اغلب آدم‌ها بیشتر از تجربه‌های خود یاد می‌گیرند تا از خواندن کتاب یا شرکت در دوره‌های آموزشی. معیار موفقیت در این فرایند هم چیزی نیست جز انجام موفقیت آمیز کار. توجه داشته باشید که طبق نظریه خودتعیین‌گری یکی از نیازهای پایه‌ای روانشناختی همه انسان‌ها حس شایسته است. برای برآورده کردن این نیاز همکار شما باید حس کند در انجام این کار مهارت‌های جدیدی را کسب می‌کند. هدف شما فقط انجام بهینه کار نیست، بلکه کار بستری است برای توسعه ظرفیت‌های تیم و مؤثرترین روش برای افزایش این ظرفیت‌ها از انجام کار به دست می‌آید. ولی باز هم باید تکرار کرد که مدیر نباید افراد را به حال خود رها کند. این نسخه شکست است. باید کنار اعضای تیم بماند و فضایی را ایجاد کند که آنها هر زمان لازم باشد بتوانند به او مراجعه کنند. طبیعی است که مدیر بیدار می‌داند برای این که از عهده چنین کاری برآید باید روی مهارت‌های بنیادی خود مانند گوش دادن، سؤال خوب پرسیدن و فیدبک صریح و به موقع دادن کار کند. نکته مهم این است که در نهایت مدیر مسئول تمام و کمال عملکرد تیم است. کار مدیر بالفعل کردن پتانسیل های همه اعضای تیم است و این کار بدون شناخت کافی از آنها بسیار دشوار و شاید هم غیر ممکن باشد. در اینجا به نکته دیگری هم باید اشاره کنیم. اگر اهداف تیم به گونه‌ای طراحی شده باشد که با بهره‌گیری نیمی از پتانسیل‌های افراد بتوان به آنها دست یافت، توسعه خاصی اتفاق نمی‌افتد. این وظیفه مدیر است که اهداف تیم را به شکلی تعیین کند که تحقق آنها بدون دسترسی به تمام ظرفیت‌های نهفته افراد امکان پذیر نباشد. در غیر صورت مدیر دلیلی نمی‌بیند که به ایمنی روانی، حس تعلق و سایر عناصر یک فضای کاری شاد و پرهیجان بپردازد. اگر اهداف پایین گرفته شوند، مدیر و همچنین اعضای تیم دلیلی نمی‌بینند که درباره افزودن همتیمی‌های مناسب حساسیت به خرج بدهند. مدیر بیدار نه امر آموزش و نه وظیفه توسعه اعضای تیم خود را به دیگران واگذار نمی‌کند. هیچ کس مثل یک مدیر بیدار نمی داند که اعضای تیم کجا هستند و کجا باید بروند. در این مسیر مدیر باید بتواند از تمام ابزارهای موجود مانند تفویض اختیار و فیدبک به طور متأثری استفاده کند. رهبری و کاریزما. اگر از اغلب افراد بخواهید چند ویژگی یک رهبر خوب را بشمارند، معمولاً کاریزما در چند ویژگی اول دیده می شود. صرف نظر از اینکه تعریف دقیقی برای کاریزما وجود ندارد، همین سوال جواب نشانه این است که هنوز در پارادایم رایج و ناکارآمد رهبری گیر کرده و در سازمان‌ها دنبال ایجاد رهبر هستید. علاوه بر این، آتش زیادی هم برای گرفتن این عنوان وجود دارد و در موردی هم دیدم که شخص از خود به عنوان یک رهبر کاریزماتیک یاد می‌کند و می‌خواهد به دیگران هم یاد بدهد که چگونه رهبر شود. در چارچوب رهبری تطبیقی، محور کار چالشی است که باید حل شود تا پیشرفتی به دست آید. ویژگی‌های شخصی افراد شرکت کننده تعیین کننده کار رهبری نیست. البته می توان استفاده مسئولانه از آنها کرد. مثلا هر چند که اتوریته یا کاریزما و یا داشتن یک چشم‌انداز مهیج همه خوب هستند، هیچ کدام از اینها کار رهبری را تعریف نمی کنند. علاوه بر این، تکیه بر چیزی مثل کاریزما خطرات بسیاری را برمی دارد. تکیه بیش از اندازه به یک فرد یا تعدادی افراد و تضعیف عاملیت سایر، مخالفت، نقادانه اندیشیدن و نقد کسی که خود را رهبر نامیده سخت می شود. از کاریزمای خودخوانده تا خودشیفتگی و اعتماد به نفس کاذب راه درازی در پیش نیست. اینکه رهبر کاریزماتیک چه فکر می کند مهمتر می شود از این که چه چیزی حقیقت دارد. به دلیل تضعیف عاملیت، افراد منتظر دستور می مانند و قدمی بر نمی دارند. تا تاریخ و سابقه سازمان ها پر از نمونه هایی است که یک رهبر کاریزماتیک با تصمیم های غلط باعث افول شرکت در بازار شده است. باز هم تکرار می کنم که در سازمان ها موجودی به نام رهبر وجود ندارد. فقط مدیر داریم که این مدیران باید کار رهبری را هم در پرکتیس بیاموزند و در آن بهتر شوند. در برابر چالش های تطبیقی که نیازمند بازنگری در ارزش ها و باورهاست، سلاح کاریزما نه تنها بی اثر است، بلکه می تواند مانع دیدن واقعی مسائل شود. گاهی می گویند که مدیر کارها را درست انجام می دهد و رهبر کار درست را انجام می دهد. این واقعا عجیب است. آیا یک مدیر نمی تواند هم کار درست را انجام دهد و هم کارها را درست انجام دهد؟ این حتی منحصر به مدیران هم نیست. همه ما باید تلاش کنیم که کار درست را انجام دهیم و آن کار درست را به خوبی انجام دهیم. این ربطی به رهبری ندارد. طبق نوشته های نقدآمیز مینزبرگ، کسانی که در سازمان با آنها رهبر میگویند افرادی متمایز و خاص هستند. هر قدر هم در هرم سازمان بالاتر می روند، مهمتر می شوند. آنها استراتژی را تدوین می کنند و به پایینی ها ابلاغ می کنند. دیگران فقط مجری هستند. آنها تصمیم های مهم می گیرند و منابع را تخصیص می دهند. آنها می دانند چه می کنند. آنها قدرت دارند. حال این تصویر را مقایسه بکنید با چیزی که من به آن می گویم مدیر بیدار. تمرکز مدیر بیدار روی توانمند سازی اعضای تیم است و نه کسب افتخار برای خودش. سازمان را شبکه‌ای از انسان‌ها می‌بیند و چیزی که برایش اهمیت دارد کیفیت روابط انسان‌ها در این شبکه است. مدیر بیدار نه بالای سر آدم‌ها بلکه در کنار آنها می‌نشیند. مدیر بیدار وظیفه اصلی خود را در خلق شرایطی می‌بیند که اعضای تیم بتوانند کارهای فوق‌العاده انجام دهند و در یک مسیر توسعه همیشگی باشند. مدیر بیدار به ظواهری چون کاریزما بی‌توجه است. برای او تحقق مقصود و مقصدها و در این رهگذر توسعه اعضای تیم مهمترین ارزش است. این کار را در کمال تواضع انجام می‌دهد. نگاه رابطه‌ای به سازمان. در نگاه رایج واحد بهره‌وری سازمان افراد هستند. یعنی اگر بخواهید عملکرد یک سازمان را بهبود دهید باید از افراد شروع کنید. تقریبا تمام سیستم‌های منابع انسانی بر این فرض سوار هستند. ولی برای یک لحظه به این فکر کنید که هر سازمان یک شبکه از انسان‌هایی است که در تعامل با یکدیگر کارها را به پیش می‌برند. اگر سنگ بنای سازمان را از افراد به رابطه بین افراد تغییر دهیم چه اتفاقی می افتد؟ جیم فارل یک نگاه چهاربعدی به سازمان را تعریف می کند. این چهاربعد در هماهنگی و پیوستگی با هم میدان رابطه‌ای در یک سازمان را خلق می کند. این میدان نه در چارت سازمانی بلکه در فضای سفید چارت خلق می شود. میدان رابطه‌ای در مورد کیفیت روابط بین افراد و واحدهای سازمان است. شاید زمان آن رسیده که به تدریج از فضای مدیریت افراد خارج شویم و به دنیای مدیریت روابط قدم بگذاریم. این یک تغییر به ظاهر کوچک زمین بازی را کاملا تغییر می‌دهد. هنگامی که کیفیت روابط و نحوه‌ای که آدم‌ها با هم کار می‌کنند بهبود پیدا کند، میدان رابطه‌ای قوی‌تر می‌شود و سرمایه اجتماعی در سازمان افزایش پیدا می‌کند که در واقع کاتالیست سرمایه انسانی است. در غیاب یک میدان رابطه‌ای قوی، سرمایه‌های انسانی کارایی لازم را نخواهند داشت. زمین بازی چهاربعدی یک وجه بیرونی دارد و یک وجه درونی. وجه بیرونی قابل مشاهده است و وجه درونی را فقط می‌شود حس کرد. در وجه بیرونی یک بُعد فردی داریم که شامل رفتارهاست و یک وجه جمعی که ساختار، سیستم و فرآیند. در وجه درونی هم یک بُعد فردی داریم که مربوط به نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های فردی است و یک بُعد جمعی که مربوط به فضای سازمان است و شامل موضوعاتی مثل ایمنی روانی، حس تعلق و سایر ویژگی‌های مدیریت است. این چهار بُعد بر هم تأثیر متقابل دارند و باید با هم همخوان و در هارمونی باشند تا سطح اتصال و پیوند در سازمان ارتقا پیدا کند. وقتی از مدیریت آدم‌ها به طرف مدیریت روابط حرکت کنیم، عملکرد سازمان به طور چشمگیری ارتقا یابد. هر قدر که کیفیت پیوندها یا کانکتیویتی در سطح سازمان افزایش یابد، بهره‌وری و خلاقیت هم افزایش خواهد یافت.